آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان عفو بین الملل میگوید درصد مجازات اعدام در جهان در سال گذشته 90% افزایش داشته است. وزیر دارایی آمریکا در کنگره شهادت میدهد. رهبران احزاب لیکود و کارگر اسرائیل برای تشکیل دولت ائتلافی به توافق مقدماتی رسیدند. روز خوش، ساعت 13 به وقت تهران است. مهرداد سپهری هستم، با من همراه خواهید بود و شنونده ی آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان تا این ساعت از رادیو فردا. سازمان عفو بین الملل میگوید درصد مجازات اعدام در جهان در سال گذشته میلادی 90% افزایش داشته است. این سازمان در تازه ترین گزارش خود میگوید در سال گذشته میلادی، سال 2008، چین به تنهایی 72% از احکام اعدام را اجرا کرده است و در ایران نیز دست کم 346 تن به حکم قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام شدند. عفو بین الملل میگوید در حال حاضر و با توجه به اقدام ازبکستان در توقف اجرای حکم اعدام، آسیای میانه به ناحیه‌ای مبرا از مجازات اعدام بدل شده است. بر پایه همین گزارش، بلاروس در سال گذشته با 4 مورد اجرای حکم اعدام تنها کشور در اروپا و از اعضای سابق اتحاد جماهیر شوروی است که همچنان به اعدام محکومان ادامه می‌دهد. به گزارش عفو بین الملل، در آمریکا نیز در سال گذشته میلادی 37 تن اعدام شدند که نمایشگر کمترین شمار اعدام در آمریکا در 15 سال گذشته است. تیموتی گایتنر، وزیر دارایی آمریکا، قرار است امروز سه‌شنبه درباره تدابیر مضاعف برای تنظیم و ترمیم اقتصاد بحران‌زده آن کشور به پرسش‌های کنگره پاسخ دهد. آقای گایتنر روز گذشته دوشنبه در پی انتظاری طولانی از جزئیات برنامه خود برای یاری دادن به بخش بانکی آمریکا پرده برداشت. آقای گایتنر با این برنامه امیدوار است بخش بانکی آمریکا را که به علت تریلیون‌ها دلار دارایی‌های اصطلاحاً مسموم گرفتار بحران شده، از خطر ورشکستگی نجات دهد. بر پایه طرح آقای گایتنر، از پرداخت وام با بهره‌های بسیار نازل و صرف 100 میلیارد دلار از 700 میلیارد دلار یاری‌های مالی موجود دولت برای تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به خرید وام‌های بازپرداخت نشده به بانک‌ها استفاده خواهد شد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، این برنامه را از عوامل حساس و سرنوشت ساز در راه بازگرداندن سلامت به اقتصاد آن کشور خوانده است. بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب راستگرای لیکود، و اهود باراک، رهبر حزب کارگر و وزیر دفاع کنونی اسرائیل، بر سر تشکیل دولت ائتلافی به توافق مقدماتی رسیدند. قرار است این توافق امروز بعد از ظهر به رأی کمیته اجرایی حزب کارگر گذاشته شود. بسیاری از اعضای حزب کارگر با حضور این حزب در دولت ائتلافی به رهبری حزب لیکود مخالفند. علت این مخالفت نیز بی‌علاقگی حزب لیکود به مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها عنوان شده است. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، برای دیدار از چند کشور آفریقایی و آمریکای لاتین رهسپار این کشورها شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای متکی ابتدا به کشور مالی در غرب آفریقا می‌رود.
از ساعت 8:30 بامداد تا ساعت 18:30، 6:30 بعد از ظهر، صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را می توانید همچنین روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11750 کیلوهرتز و 11840 کیلوهرتز بشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و اما گزارش ویژه، تکرار گزارش ویژه این هفته. در این روزهای نخست سال 1388، برای آشنایی بیشتر با چگونگی تعیین ساعت دقیق تحویل سال در هر نوروز و دلایل علمی آن، همکار رادیو فردا در پاریس، میرعلی حسینی، به دیدار محمد حیدری ملایری، اختر فیزیکدان ایرانی رفته است. بدین ترتیب گزارش ویژه این هفته ای ما هم به پدیده سال نو و چگونگی فرارسیدن بهار اختصاص دارد. میرعلی حسینی در پاریس.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
هر سال در هر گوشه جهان ایرانیان فرارسیدن بهار را همگام با نوروز جشن می‌گیرند. پدیده‌ای متعلق به پیشینیان از گذشته‌های بسیار دور. هر سال نو از آغاز تا پایانش 365 روز و 5 ساعت و 49 دقیقه را می‌پیماید تا پس از افول زمستان طلوع بهاران را به سال جانشین خود تحویل دهد. محمد حیدری ملایری، اختر فیزیکدان سرشناس ایرانی مقیم پاریس که سالهاست در رصدخانه بین المللی فرانسه فعالیت دارد، در کنار تخصص حرفه‌ای خود مطالعات ژرفی نیز در زمینه اخترشناسی دارد و درباره سالهای خورشیدی فرضیه‌هایی را با محاسبات بسیار به اثبات رسانده است. در دیداری که به مناسبت فرارسیدن نوروز با محمد حیدری ملایری داشتیم، ابتدا از او پرسیدیم پیوند دقیق خورشید با ساعات مشخص تحویل شدن سال چیست؟ آیا به جز خورشید ستارگان دیگری در لحظه تحویل شدن سال نقشی دارند یا نه؟ محمد حیدری ملایری:
پیش از هر چیز سال نو رو به شما و به شنوندگانتون تبریک میگم. چطور میشه که سال میشه؟ این حرکت ظاهری خورشیده که خورشید از یک جا حرکت میکنه و به همون جا باز میگرده بعد از یک سال.
در دید ما اینجور به نظر میاد.
بله، در واقع زمینه که داره حرکت میکنه، ولی میبینیم که خورشید به طور ظاهر داره حرکت میکنه، هر روز جاش رو تغییر میده، هر روز یک مقداری میره به طرف شرق، هر روز جاش رو به اندازه دو برابر قرص ماه تغییر میده به طرف شرق و بعد از یک سال به جایی میرسه که این رو بهش میگیم نقطه اعتدال بهاری یا همگان بهاری، به اونجا میرسه. وقتی که دوبار به اون نقطه میرسه، فاصله این دوبار رو سال میگن، سال خورشیدی میگن و سال ایرانی این همچین سالیه. اما در مورد اون پرسش که آیا ستارگان دیگری هم در این به وجود آوردن سال تأثیر دارن، میشه گفت که نه، ولی طول سال متغیره. یعنی سال 5000 سال دیگه همون طولی رو نخواهد داشت که امروز داره، تغییر خواهد کرد، کمتر خواهد شد و این به علت تأثیر سیاره‌های دیگه منظومه خورشیدیه، نه ستارگان دیگه، سیاره‌های منظومه خورشیدیه که این سال رو تغییر بده.
محمد حیدری ملایری در سمینارها و کنفرانس‌های در زمینه مقایسه سال‌های خورشیدی شرکت کرده و در محاسبات خود ثابت کرده است که سال خورشیدی ایرانی از همه سالهای دیگر خورشیدی دقیق تر است. از او میپرسیم چرا برخی اوقات سال کبیسه ایرانی و سال کبیسه میلادی همزمان نیستند؟
به علت سیستم یا راجمان کبیسشه. مهمترین چیز اینه که سال 365 روز درست نیست. 365 روز و کسری از روزه که 5 ساعت و 49 دقیقه است که اگه بخوام مختصر کنیم بگیم 6 ساعته. مهمترین مسئله گاه شمارهای خورشیدی رفتارشونه با این کسری از روز. در تقویم ایرانی سیستمی که به کار میره برای خاطر اینکه این رو به حساب بیارن، این کسری از روز رو، دقیق ترین نوعه و به علت اینه که به جای اینکه هر 4 سال یک روز اضافه کنن، بعضی موقع نمی کنن. یعنی در هر 33 سال 8 سال کبیسه میگیرن، برخلاف تقویم مثلا مسیحی که هر 32 سال 8 سال کبیسه داره، که این در واقع سال تقویم جلو میفته از سال واقعی. و در تقویم ایرانی به خاطر اینکه جلو نیفته، اینکه هر 33 سال 8 سال رو کبیسه میگیرن، یعنی 25 سال سال عادی 365 روز است، 8 سال 366 روز است و همین باعث میشه که تعادل بین سال خورشیدی و سال تقویمی برقرار بشه. و به علت همینه که تقویم ایرانی هر 26 هزار سال یک روز جلو میره، در صورتی که تقویم گریگوری مسیحی هر 7000 سال یک روز جلو میره و این نشان دهنده اینه که دقت تقویم ایرانی بیشتره، خیلی بیشتر از تقویم مسیحی.
محمد حیدری ملایری این همه دقت در گاهنامه ایرانی را مدیون عمر خیام، شاعر، ریاضیدان و اخترشناس ایرانی در قرن 11 میلادی میداند.
این واقعا نبوغی رو که داشته همین بوده که اومده و گفته به جای اینکه هر 32 سال 8 تا سال کبیسه بگیریم، هر 33 سال 8 تا سال کبیسه بگیریم، که البته اینم کافی نیست که باید بعضی موقع این رو هم تغییر داد. ولی چون الان ما میدونیم، اون زمان خیام نمیدونست که طول سال داره کوتاه میشه، البته نه از امسال به سال دیگه، 100 سال 200 سال 1000 سال دیگه، اینی که همیشه باید مواظب بود و دقت کرد به خاطر اینکه کبیسه درست رو انجام داد. ولی چیزی که بسیار مهمه و اهمیت تقویم ایرانی، با اینکه بسیار کهنه، از پیش از اسلام بوده، اوستایی بوده و تغییرات بسیار زیادی کرده، ولی این دقت تقویمی که ما داریم مدیون خیامه در درجه اول.
از زمان خیام تا کنون اینطوری مونده یا دچار تحولاتی؟
نه خیر، متاسفانه خیام موقعی که این کار خودش رو کرد و با گروهی که بودن این کار رو میکردن در زمان سلجوقیان، در زمان ملک شاه سلجوقی، با کمک خواجه نظام الملک وزیرش، به خاطر اینکه اینا یک سرزمین بسیار بزرگی داشتن، یک امپراتوری بزرگی بود و با تقویم قمری اسلامی نمیتونستن خراج جمع کنن، که کشاورزا مسئله داشتن برای مالیات دادن، برای اینکه در تقویم قمری تغییر میکنه و ثابت نیست. اینکه خیام مجبور شد که این کارو بکنه، ازش خواستن که این کارو کنن و به مدت 10 سال 12 سال یه همچی کاری رو کرد، ولی متاسفانه بعد از اون قطع شد، به خاطر اینکه ملک شاه فوت کرد و کسایی که با خیام مخالف بودن مثلا بهش ایراد میگرفتن که این خیلی میره به طرف چیزای گبرا و چیزای پیش از اسلام.
این به دلیل این بود که خیام بود که نامهای فروردین و اردیبهشت رو برای ماه‌های ایرانی برگزید و هنوز از اون موقع تا حالا اینطوری مونده.
بله، ببینید این تقویمی رو که خیام زنده کرد تا حدود زیادی تقویم اوستایی بود، ولی دقیق تر شده بود، برای اینکه در تقویم اوستایی نوروز ما که بزرگترین نماد تقویم ایرانی در زمان نوروز هست، جشن نوروز هست، این نچسبیده بود به نقطه اعتدال بهاری. خیام برای اولین بار در تاریخ تمدن ایرانی این رو چسبوند و خب میتونست که یه تاریخ تقویم بسیار دقیق به وجود بیاره که به کار اداری و اینا برای ملک شاه و اینا خوب بشه، ولی این به این بسنده نکرد. اینکه این نامهای اوستایی این تقویم کهن ایرانی رو هم زنده کرد، فروردین، اردیبهشت، خرداد، مرداد و تمام اینا رو. میتونستن اسمای دیگه‌ای بدن، کما اینکه پیشنهادهایی هم شده بود که اسمای دیگه‌ای بدن، مثلا خازنی، کسایی که جزء این گروه بودن، ولی خیام نام‌های اوستایی رو زنده کرد و این نشان دهنده توجه و علاقه‌ش به تمدن و فرهنگ ایرانی.
نامگذاری ماه‌های ایرانی بر پایه واژه‌های اوستایی پس از دوره خیام برای مدتی به فراموشی سپرده می شود و شخصیت‌های دیگری در جهت احیای آنها کوشش می کنند.
بعد از خیام که به اوضاعی سیاسی که عوض شد و تغییرات زیادی بود، حمله مغول، بعد سلسله های مختلفی که اومدن، این تقویم دیگه اجرا نمی شد در واقع، و مثلا مغول ها برای خود چیز دیگه ای آورده بودن. کسی دیگه هم واقعا خدمت کرده و اون خواجه نصیرالدین طوسیه که اشاره میکنه به وجود این تقویم و به کار خیام، و اینم خیلی مهمه. ولی چیزی که میتونیم بگیم اهمیت داره، اون اتفاقی افتاد که در زمان ایران نوین، در زمان رضا شاه، که مجلس شورای ملی اون زمان مطالعه کرد و تقویم ایرانی رو گرفت با نوروز و فروردین، اردیبهشت و این ماها رو. در واقع این بسیار مهم بود و فکر میکنم کسی که در این زمینه سهم بسیار بزرگی داشت سید حسن تقی‌زاده بود.
نامهای ماها تغییر کرده بود.
برج میگفتن، مثلا حمل، ثور، حوت، اینجور چیزا رو میگفتن، ولی مجلس ایران تصمیم گرفت که نامها همون نامهای اصیلی باشه که قبلا بوده، کما اینکه همین الان هم در افغانستان با اینکه تقویمشون مثل تقویم ماست، ولی از نام ماهای فروردین اردیبهشت استفاده نمی کنن، از نام برج ها استفاده می کنن.
در پیوند با زمان که گاه در ذهن انسان گذشت آن سرعت می گیرد و پیوند سرعت زمان با سرعت ستارگان در کهکشان، محمد ملایری به وجود زمانهای گوناگون اشاره می کند.
چندین نوع ما زمان داریم، یعنی زمان اخترشناسی، زمانی که در اون مدت زمین به دور خورشید میگرده یا به طور ظاهر خورشید به دور زمین میگرده، یک کره‌ای از جایی به جای دیگه میره، اینا رو وقتی که شما در نظر بگیرید نسبت به ثانیه، چقدر ثانیه همیشه اون اندازه است یا یک کمی کم میشه، اینا این یه زمانه، این زمان اخترشناسی یا زمان ریاضی. یه زمان داریم که زمان ذهنیه که بیشتر بستگی داره به شخص، مثلا در یک اوضاع احوال داده شده ممکنه برای یه نفر زمان همون زمان زودتر بگذره که برای بعضی دیرتر بگذره. اینکه خیلی بسیار پیچیده است و فکر می‌کنم که الان که ما تصور می‌کنیم که زمان خیلی زیاد داره سریع می‌گذره، این بستگی داره به اوضاع احوال اجتماعی و رفتار و فعالیت‌های خودمون.
وی با تقدیر از اخترشناسان ایرانی بر این نکته تکیه می‌کند که از هنگامی که سال خورشیدی به عنوان گاهنامه رسمی ایرانی تثبیت شد، نوروز و دیگر جشن‌های ایران باستان در تاریخ‌های ثابت و مشخصی جای خود را در طول تاریخ حفظ کردند.
من فکر کنم که تقویم ایرانی یکی از بدیترین چیزهایی که ایرانیان به وجود آوردن، یکی خود زبان فارسیه، یکی تقویم ایرانیه. اینا واقعا از مهمترین نمادهای سرزندگی و فعالیت و وجود فرهنگ ایرانیه.
محمد حیدری ملایری در پژوهش‌های خود با شیوهی علمی ثابت کرده است که تئوری خیام در تعیین طول سال ایرانی از همه صحیح تر بوده است. وی در برابر دانشمندانی که تلاش کردند ثابت کنند چون طول سال ایرانی با طول سال اعتدالی مورد نظر اخترشناسان رصدخانه‌هایی مثل گرینیچ اختلاف دارد، سال درستی نیست، با پژوهش‌هایش نشان داد که محاسبات خیام در زمینه طول سال ایرانی درست‌تر از همه محاسبات دیگر بوده است. بدین معنا که خیام طول سال خورشیدی ایرانی را 365 روز و 24% روز می‌داند، در حالی که اخترشناسان غربی طول سال خورشیدی را 365 روز و 23% روز می‌دانند و در مجموع سال‌های متمادی همین 1/100 روز تفاوت نقش مهمی در کم شدن طول سال ایفا خواهد کرد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
و در ادامه به تکرار گفتگوی ویژه خواهیم پرداخت. برنامه‌ای که پیش از این پخش شده اما از همکارم شهرام میریان این برنامه رو میشنوید که با یکی از بازیگران سرشناس سالهای دور سینمای ایران گفتگو کردی که فکر کنم برای خیلی از شنونده ها جالب باشه. بشنویم.
از دهه 40 خورشیدی به این سو پا به هنر هفتم گذاشته، بیش از 50 فیلم سینمایی در داخل و خارج ایران بازی کرده، به عنوان بهترین بازیگر سینمای ایران برنده چند جایزه از جشنواره‌های جهانی فیلم در دنیا شده، بازی در فیلم قیصر نام این بازیگر توانمند را پرآوازه‌تر ساخته و به قیصر سینمای ایران معروف شده. 30 سال است که در آمریکا زندگی می کند و ضمن بازی در چند فیلم در چند نمایشنامه ایرانی هم نقش‌آفرینی کرده. خانم ها، آقایان، میهمان نخستین برنامه گفتگوی ویژه رادیو فردا در سال 88 کسی نیست جز بهروز بسوقی.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای بهروز وثوقی، هنرمند سرشناس ایران، خوشحالم که امسال هم با شما به خاطر آغاز سال نو صحبت میکنم. پیش از اینکه من پرسش‌های خودم مطرح کنم، اگه موافق باشین، مثل سال گذشته شما به احتمال زیاد پیامی برای مردم خواهید داشت، برای مردم ایران، برای کسایی که شما رو دوست دارن. من در آغاز میکروفون رادیو فردا رو در اختیار شما میگذارم.
شهرام جان خیلی متشکرم. سال نو رو اول به خودت، دوست عزیز و قدیمی من، تبریک میگم بهت. انشالله که سال خیلی خوبی باشه، سال سلامتی باشه و خب طبیعتاً این سلامتی و این آرزو رو برای هموطنام در هر گوشه دنیا هستن دارم، به خصوص هموطنانی که در ایران هستن و نوروز رو واقعاً اونا جشن میگیرن. به همین دلیل انشالله که سال خیلی خوب و پربرکتی باشه برای همه هموطنان. خوشحالم که باهات صحبت میکنم و خوشحالم که باز هنوز زنده هستم. اگر پارسال با هم صحبت کردیم، دوباره امسال هم باز این شانس رو به من دادی که من بتونم از این طریق با هموطنانم یک گپ کوچولو داشته باشم.
منم خیلی خوشحالم. بهروز جان صدات رو میشنوم. در آغاز نوروز هستیم، پیام نوروزی تو رو همه شنیدند. اگه یاد باشه سال پیش که من با در آلمان صحبت کردم، حضوراً قصد داشتی بری دبی برای اون برنامه تئاتری که خیلی گرفت و از ماهواره با عشق بود. راجع به این تئاتر صحبت میکنیم و یا کارهای دیگری که انجام دادی؟ برمیگردیم به امسال، یعنی سال 88، ببینیم امسال چی است. و راجع به کتابت بگو، با چگونه استقبالی روبرو بود؟
خب همونطور که خودت اشاره کردی و خودت هم میدونی، پارسال من اونجا بودم برای اینکه داشتم از اونجا میرفتم به دبی برای اجرای نمایش ماهواره با عشق. خیلی موفق بود اونجا، از ایران خیلی آمده بودن برای دیدن من و برای دیدن نمایش به طور کلی، و خب خیلی موفق بود اونجا و سه شبی که اونجا بودیم سه اجرای خیلی خوب داشتیم. خب میدونی مسئله حساسه برای من، به دلیلی که آدم یه خورده هم که سنش میره بالا سلیقش هم یه خورده سخت میشه، شاید خیلی کارا رو مثلا در جوونیش میکرده در این سن و سال نکنه یا قبول نکنه بکنه. به همین دلیل پیشنهاد کار هست، هم تئاتر هم فیلم، ولی اون چیزی که من واقعا دلم میخواد اجرا بشه یه خود مشکله. البته نه اینکه غیر ممکن هست، ولی احتمالا یه خود مشکله و مشکل تر به وجود میاد و من این مشکل بودن رو دوست دارم، به دلیلی که من احساس میکنم که در مقابل هموطنام یک مسئولیتی رو دوش من گذاشته شده از طریق اونا که من باید یه مقدار مواظب کارهایی که میکنم باشم، یعنی اگر کار درستی نیست انجام ندم که این توهم به وجود بیاد که من توجهی به مسئولیتی که روی دوشم گذاشته شده ندارم. اما برای کارهایی هست، دارم روش کار میکنم، دارم فکر میکنم. یه تئاتر هست، ما تمریناش شروع میکنیم، به اجرا در میاد. فیلم یکی دوتا صحبت شده، داستاناش رو پسندیدم برای اولین بار و احتمالاً ممکنه امسال اونها هم شروع به فیلم برداری بشه، البته در جاهای مختلف هست. کتابم هم که صحبت کردی، فروشش من کاری ندارم، که خب استقبال خیلی زیادی شده به خصوص در امریکا و ایران هم که خب میان دوستان از ایران و میخرن و میبرن اونجا، بعدم شنیدم اونجا زیراکس هم میکنن و بعد حتی امضای منم تقلید میکنن. اما خب از اونجایی که به هر حال ما با یک انتشاراتی اونجا قرارداد داریم که برای انتشار این کتاب، و خب حالا هنوز مجوزی براش نیست برای انتشارش، این هستش که نمیتونن مؤسسات دیگه اونو نشر بکنن یا این برامور بفرستن، ناشرین دیگه این حقو ندارن مگه اینکه با انتشارات معین صحبتایی بکنن و به جای برسونن. در هر حال کتاب به صورت زیراکس دوستان در میارن، به همدیگه میدن که بخوننش. من خوشحالم برای اینکه به هر حال این نشون میده که موثر بودم که کتابا رو میخوان مردم بخونن. خب همونطور که اون دفعه هم اشاره کردم، بازم میگم که این کتاب خاطرات پشت صحنه فیلمبرداری های من هست. انشالله که اونچه که دلشون میخواد از این کتاب بهره برده باشن. البته تا اونجایی که خبر دارم، تلفن هایی که به من شده، فکس هایی که فرستاده شده یا ایمیل هایی که از ایران و هر جای میاد، کتاب مورد پسند هموطنان قرار گرفته، برای اینکه خیلی صادقانه نوشته شده.
بهروز وثوقی عزیز، اشاره کردی که یک تئاتری پیش رو داری، آیا امکانش هستش که در این آغاز سال یک اشاره کوتاهی به اون بکنی؟
الان نمیخوام راجع بهش صحبت بشه، برای اینکه دارم میخواد قبل از به مرحله اجرا در اومدن به تلفن خواهم کرد و بهت خواهم گفتش که این در چه مرحله ای. فعلا در حال نوشته شدنه، انشالله فکر میکنم تا دو سه ماه آینده تمرینامون شروع بشه و بعد این به مرحله اجرا در بیاد.
امیدوارم. خب آقای وثوقی عزیز، شما بیش از 30 سال هستش که از دنیای فیلم در ایران به دور هستید، ولی همچنان مطرح هستین. واقعا این راز ماندگاری بهروز وثوقی در چیست؟
سلام جان، اشاره کردم به مسئولیت‌هایی که یک ملتی به هنرمند مملکتشون میدن. من البته هنرمند نیستم، بازیگر ساده هستم، اما در هر حال این مسئولیت به منم داده شد. و اون این که توقع دارن، یعنی وقتی که یک کارهایی رو از انسان قبول میکنن، بعد مشکل میشه دیگه اون کارها رو خیلی آسون پذیر باشه. منظورم این هستش که کارهایی که خیلی ساده و پیش پا افتاده رو دیگه مردم قبول نمیکنن از اون آدم. و همین دلیل این مسئولیت، خب مسئولیت بزرگیه، روی دوش من گذاشته شده. و به همین دلیل هم هست که خب اون فیلم ها و اون کارهایی که من در گذشته کردم قبل از این 30 سال مؤثر بوده و به هر حال موندگار شده. حالا چقدر میمونه رو نمیدونم، اما همونقدر که موندگار شده تو این 30 سال و هنوز هموطنام دارن اون فیلم ها رو میبینن، برای من خیلی ارزشمنده. و من برای حفظ اون ارزشی که به من داده شده، من نمیتونم واقعا همینطوری یه کارایی رو بکنم، و چون نمیکنم خب طبیعتا موندگارتر میشه آدم، برای اینکه مردم هم میفهمن. یادمون باشه حتما که یه هنرمند چه در سینما، چه در هر رشته هنری که باشه، اگر مردم وجود نداشته باشن، استقبال نکنن از کارش، هنرمندی وجود نداره. من اگه من نقاش باشم، تابلوهامو فقط تو خونم نمایش برای خودم بذارم، فایده نخواهد داشت. زمانی نقاشی من ارزش پیدا میکنه اگر داشته باشه که هموطن‌ها در همه جای دنیا ببینن. این هستش که به دلیل این مسئولیت‌هایی که آدم داره نمیتونه هر کاری رو بکنه، چون مردم بزرگترین قاضی دنیا هستن برای هنر. در نتیجه اون مانع میشه که یه کارهایی رو آدم نکنه و منم مستثنا نیستم. برای که کاملش بکنم، به طور کلی من شهرام جان روی ایران و کلمه ایرانی و هموطن ایرانی تعصب دارم. حالا این تعصب اگر از یه زشته هیچ اشکال نداره، من این زشتی رو به جان میخرم و این تعصب رو دارم و من نمیتونم هیچ جا قبول بکنم و هیچ جا ببینم که به اون هموطن من، به اون ملت من، به اون ایران من، به اون سرزمین من توهین بشه. ببین مهم نیست که چی میگه، مهم اینه که من میدونم که دارم چی کار میکنم.
آقای وثوقی عزیز، من چندی پیش در یک تماس تلفنی با یکی از چهره‌های مطرح سینمای ایران صحبت می‌کردم. بحث ما رسید واقعاً به تو و من بدون اغراق میگم و بدون مبالغه، اون شخص که برای چهره ماندگاری هست در سینمای ایران گفتش که بهروز وثوقی رفت در آمریکا و ما خب کار آنچنانی از نظر فیلمی از اون ندیدیم، ولی واقعاً تا به حال کسی نتونسته در ایران جای بهروز وثوقی رو بگیره. خودت واقعا چه نگاهی به نگاه این هنرمند سینما داری؟
من فکر میکنم که سینما اینقدر وسیعه، دنیای وسیع و بزرگی هست که احتیاجی نیست کسی جای کسی رو بگیره. من فکر میکنم بهتر هر کسی جای خودش رو پیدا کنه و اونجا باشه. و این قانونم هست که هیچ کس به هیچ وجه من الوجوهی نمیتونه جای کسی رو بگیره. برای چی باید جای کسی رو بگیره وقتی این همه جا هست برای ایستادن؟
نه، مقصود این بودش که برای اون سبک و سیاقی رو که تو در سینمای ایران ابداع کردی و مخصوص خود بهروز وثوقی بود، میگفتش که چه بسا کسانی خواستن که بیان تو این خط و خطوط ولی نتونستن و واقعا بهروز وثوقی تو اون خط خودش، تو اون سبک خودش تک است. از این نظر میگفتش که تا به حال کسی نتونست که بیاد جای بهروز وثوقی رو در سینمای ایران پر کنه.
این دوست عزیز، این هنرمند بزرگی که حالا شما اسمش هم نگفتی و هر حال هرکی هست خیلی عزیز هست برای من، میدونه که قرار نیست کسی جای کسی رو بگیره. هنرمندانی که الان اونجا هستن خودشون صاحب یه سبق و سیاقی هستن و باید یک وضعیتی رو خودشون درست بکنن که کردن. الان هنرمندای جوان اون مملکت هر کدومشون بسیار جای خوبی رو دارن، بسیار خوب دارن میدرخشن و من خیلی خوشحالم از این بابت. هر از گاهی هم هنرمندانی که الان در عرصه سینما دارن میدرخشن، منو خیلی خوشحال میکنن با تلفناشون و از این بابت از یکی که اونا تشکر میکنم.
به ترتیب بهروز عزیز، این باعث شد که من بپرسم که به طور کلی آیا سینمای ایران رو دنبال میکنی، تعقیب میکنی؟
طبیعتاً چطور ممکنه من اهل سینمای مملکتم باشم ولی هیچ وقت دنبال نکنم؟ اما خب خیلی کارها دست من نمیرسه، ولی اونایی که به دستم میرسه همه رو نگاه میکنم، توجه میکنم بهش که ببینم که در چه شرایطی ساخته شده، به چه شکلی ساخته شده. ولی من حیث المجموع میبینم که تلاش‌های واقعاً سنگین و خیلی محکمیه هنرمندای ما دارن میکنن، با در نظر گرفتن چارچوبی که براشون به وجود اومده که در اون چارچوب باید فعالیت بکنن، چون سینما نمیتونه تو چارچوب باشه، هنر اصلا اصولا تو چارچوب نمیتونه باشه، ولی وقتی قرار میشه تو چارچوب باشه و بعد ما میبینیم که با همه بودن در اون چارچوب باز حرفای زده میشه و کارهای دیده میشه که واقعا ارزش داره و ارزشمند هست، برای من خیلی مهمه این قضیه.
آیه بهروز وثوقی، صحبت درباره سینمای ایران، درباره فعالیت‌ها و مسئولیت‌های تو بسیار است. در ایام نوروز 88 هستیم. من به پرسش‌های خودم در اینجا پایان میدم. اگر حرف و کلام دیگری داری، ما خوشحال میشیم که بشنویم.
تبریک و تکرار میکنم و آرزو میکنم که همه سلامت باشند در کمال راحتی، آزادی. انشالله سال آینده سالی باشه که به قول معروف پرستوها بتونن به خانه هاشون برگردن.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-
21 12 41 13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
بله، شنونده گفتگوی ویژه بودید از همکارم شهرام میریان که با بهروز وثوقی اولین گفتگوی ویژه سال 88 رو به شما تقدیم کرد. ساعت 13:29:50 به دقایق پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم رأس هر ساعت با ما باشید و شنونده آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان از رادیو فردا.